بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درباره حدیث دوم از احادیث منابع اهل سنت که دلالت بر عصمت خلفای رسول میکند بحث کردیم. روایت سفینه نوح بود یا حدیث سفینه نوح، مثل اهل بیتی مثل سفینه نوح، من رکب فیها نجا و من تخلف عنها غرق. با حالا الفاظ شبیه و قریب این لفظ در منابع مختلفی که از مصادر حدیث اهل سنت نقل کردیم، گفتیم این روایت بر عصمت اهل بیت دلالت دارد، چون تخلف از اونها را هلاکت و غرق می‌داند و همراهی با آنان را مطلقا موجب نجات. و این به معنی آن است که در هر گفتاری، هر رفتاری همراهی با آنان موجب نجات است، و این دلالت است بر این که گفتارها و رفتارهای اونها دائما منطبق بر خواسته خدا و بر امر و نهی اوست. و تی این روایت دلالت بر نسب هم دارد، ضمناً این دلالت بر فرمان روایی و امامت اهل بیت هم دارد، چون خود این که دستور داده شده در این روایت بیان شده که همراهی با آنان موجب نجات است، تخلف از آنان این به اون معناست که باید با اینها بود، باید از اینها تبعیت نمود. خب تبعیت همون معنی فرمان روایی است، از فرمان روا باید تبعیت کرد. کسی که تبعیت از او واجب است، یعنی فرمان دست اوست، امر و نهی دست اوست. از فرمان روایی چیزی بیش از تبعیت که کسی اراده نمی کند، معنی تبعیت این فرمان روایی یا وجوب تبعیت که از این روایت وجوب تبعیت هم فهمیده میشه. حدیث سوم از احادیث باب، حدیث اهل بیتی امان لامتی است با این مضمون. حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین به اسنادش از ابن عباس روایت میکند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله النجوم امان لأهل الارض من الغرق و اهل بیتی امان لأمتی من الاختلاط فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس. این روایت به وسیله حاکم نیشابور روایت شده، بعد در زیل روایت میگوید هادا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، یعنی مسلم و بخاری این حدیث رو نقل نکرده اند، در حالی که این حدیث هم از نظر سند صحیح است. این روایت هم بر فرمان روایی اهل بیت دلالت دارد، هم بر عصمتشان. این مطلب رو ما در چند بند توضیح میدیم. بند اول در روایت آمده است که اهل البيت امان لامتي من الاختلاف. این جمله این معنا را میرساند که اون چه امت رسول را یکی میکند، متحد میکند و از چند پارگی و از چند دستگی اونها رو مصون میدارد کیست؟ اهل بیت. خب ما میدانیم هر جمعی، هر امتی را اون کس که وحدت میبخشد رهبر اون امت است، فرمان روایان اون امت است، اون کسی است که فرمان دست اوست. ولا کسی که فرمان دست او نباشد و اطاعتش بر اون مجموعه واجب نباشد که نمیتوند وحدت بخش بشه. نه میگه از اختلاف قاضی اختلاف رو حل میکنه، اما میگه اصلا از اختلاف اینها رو مصون میدارد، امان از اختلاف هست. در زیارت جامعه میخوانیم بکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه، همون چیزی که در اونجا هم در حقیقت هم این است که زیارت جامعه همه تک تک جملات این زیارت در آیات و روایات مسلمت صدور حضرت مروی از حضرت رسول مورد تأییده، یعنی تأیید شده زیارت جامعه ایست. واقعا به هر حال می فهمد که امان لامتی من الاختلاف، خود این دلالت دارد بر اینکه اهل بیتند که باید فرمان روایی دست اونها باشه، رهبری دست اونها است. چون
اگر فرض یه قاضی توانمندی که هر اختلافی پیشش بذارد به راحتی حل میکنه،
آقا جون این میگه اختلافی اتفاق نمیافته، شما میگید اختلاف رو پیشش میبرن حل کن،
اصلا قاضی گاهی موجب اختلاف میشه.
حالا این مثل قضات امروز ما یه نصیری است که برازه درد دلی از قضات معاصر داره. این آیه این روایت میگه که امانون من الاختلاف، نه اینکه، حتی نمیگه که مرجع اختلاف است، این بعد این اختلاف شد میگه امان از اختلاف، اصلا منشأ اختلاف نمیشه، منشأ عدم اختلاف میشود، مصون میدارد جامعه رو از اختلاف، امانون من الاختلاف. خب همین مطلب در آیات کریمه قرآن هم به این مطلب اشاره شده که اطاعت از رسول خدا، اطاعت از خداست که جامعه رو از اختلاف نگه می‌داره. و اطیع الله و الرسول و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اینجا هم همین اشاره به همین نکته است که اگر از خدا و رسول، اگر از رهبران الهی، از رهبر الهی تبعیت کنید، این منشأ اون می شود که به نزاع گرفتار نشید. یا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، یعنی بنعمت الرسول، بنعمت الطاعت عن الرسول. به هر حال اون چه هر عنصری هر چه باشد، هر چی هم جلیل القدر باشه، تا فرماندهی دست او نباشه، تا وجوب اطاعت نداشته باشه که نمیتونه امانه از اختلاف باشه. وقتی میتونه امانه از اختلاف باشه که رهبری دست او باشه. پس خود این امانون هر سبت که لعمتی من الاختلاف، خود این نشون دهنده مقام رهبری و فرمان روایی اهل بیت است. مطلب اول اطاعت بکنن یا نکنن، اگر اطاعتشون واجب نباشه، اگر مردم اطاعتشون نکنند که امانه از اختلاف نمیشن. خب خیلی آدم های خوبی هن، مشورت هم میشه، اما یک کسی باشون مشورت بکنه عمل نمیکنه. میگم دیگه، میگم که این شما دارید میفرمایید که مشورت، عرض میکنم که اگر صرف مشورت بود، اگر اطاعتشون واجب نبود، اختلاف باز هم ایجاد میشد، یعنی امانه از اختلاف نمیشدن. حالا مشورتشون با اونا مشورت میکنن، بعد خلاف مشورت عمل میکنن. میدونم اگر مشورت، اگر وقتی مشورت کردن با اونها اگر حرف اونها، نظر اونها اگر واجب الطاعه باشد، بله این میتونه منشأ اتفاق بشه. اما اگر واجب الطاعه نباشه، چه منشأیتی برای وحدت خواهد داشت، چه اثری در حفظ وحدت جامعه خواهد داشت؟ اطاعتشون واجب نیست. حالا مشورت هم میکنن، آدم خیلی خوبی هم هستن، احترامشون هم میکنن، اما به حرفشون عمل نمیکنن. کجا میتونه منشأ وحدت جامعه بشه؟ وقتی میتونه منشأ وحدت جامعه باشه که امرشون فرمانشون مطاع باشه. نه این اهل بیت، هر کسی، هر مرجعیتی که بخواهد امانه از اختلاف بشود، شرطش این است که اطاعتش واجب بشه. شرطش این است که او اطاعت کنند، ولی اگر از اطاعت نکنند خود به چه دلیل، به چه سبب میتونه منشأ وحدت بشه؟ یعنی اطاعتشون بکنن و منشأ وحدت بشن، یا اطاعت نکنن و منشأ خب اگه اطاعت کنن، این اطاعتشون الزامی است. اگه الزامی نباشه، تضمینی برای این اطاعت وجود نداره. ولذا آیین اصولگرایان گرفته تا غیر اصولگرایان همیشه با هم یه اختلاف دارن. چرا؟ چون منشأ وحدت میشود در فرضی که اونها اعتقاد به وجوب اطاعت داشته باشن. این وجوب اطاعت باشد، اونخ منشأ وحدت باشه. اگه وجوب اطاعت نباشد، کجا منشأ، چه تضمینی برای وحدت اونها وجود خواهد داشت؟ وجوب اطاعت که نمیرد که آدم خوب خلاص. مرحوم رجب علی خیاط منشأ وحدت نمیشه، اما امام خمینی منشأ وحدت میشه. چرا؟ چون او آدم خیلی خوبی است، آدم رجب علی خیاط، اما خب وجوب اطاعت نداره، منشأ وحدت جامعه نمیشه. اما اونی که مردم احساس میکنن که باید اطاعتش کنن، و اونجا که نظری خودشون دارن با نظر او مخالف است، اونجا نظر او رو متبع میدانند. مهم اینه، اون چه منشأ وحدت میشه چیه؟ این است که اون کسی که میخواد منشأ وحدت میشه، اون کسی است. وقتی مردم نظرشون مخالف با نظر او بود، معذرت، نظر او رو بر چی؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اینجا معنی پیدا میکنه، اولاست، نظر او بر نظر اینها مقدم است. این تقدم بدون الزام، بدون حق الزام، بدون وجوب اطاعت واسه نمیشه. این حدیث تنهایی نمیرسه، مگر امان از اختلاف نمیرسه. امان از اختلاف یعنی همین، بدون این عنصری که ما عرض کردیم، یعنی بدون عنصر وجوب اطاعت، این امان من الاختلاف اصلا معقول نیست. به عبارت ما دلالت التزامی دارد بر مقام رهبری و فرمان رواییش، به دلیل این تلازم. نه، نگفته است امان من الاختلاف. اونجا مسئله لولا الحجة لساقت الارض به اهلها، او مبنی بر اون قانون است که ما در محل خود توضیح دادیم که یک سنتی است از سنن الهی، که این سنت الهی چنین میگوید که جامعی که روی کره زمین زندگی میکند، یا باید خود مقیم عادل باشد، یا باید بستری باشد برای اقامه عدل در آینده، یعنی فرصت عدل در او باشد. فرصت عدل متقبل به وجود امامه، باید امام باشه که همیشه فرصت عدل برای مردم بگه. اگر جامعه نه خود عادل بود، نه بستری برای عدل آینده میتوانست باشد، اینجا ساخت الارض به اهلها. قال نوح یا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. چرا؟ انک انتظرهم یغلو عباده. یک نکته. ولا یلدو الا فاجرا کفارا. نه خود، نه این جامعه، خود جامعه عادلی خواهد شد و هست و نمیتواند هسته یک جامعه عدل آینده بشود و این عقلا اقتضا میکند نابودی چنین جامعه رو. گاهی هم مثال زدیم، مثل کسی که یک باغی داره، اگر این باغ میوه بده، ثمر بده، هزینهش میکنه چون ارزش داره، هزینه کرده، خرجش میکنه. یا اینکه این باغ الان هزینه، الان میوه نمیده، منتها اگر الان هزینش کنن، هرسش کنن، آبش بدن، نهاله، این به تدریج در آینده میوه ده میشود. بازم اینجا عقل میگوید هزینه کردن برای چنین باغی درسته، مقلایی است. اما اگر یه باغی باشد نه خود میوه میده، نه خود فایده ای داره، همه درختاش درختای پوسیده به در نخور است، هیچ فایده نیست، در آینده هم هیچ مفید نخواهد بود، چیکار میکنن این باغ رو؟ هزینه میکنن یا نه بولدیزر میدن، همه درختای این باغ رو میکنن به جاش یه باغ دیگری میکارن؟ اینه دیگه، این کار عقلا، اینه کار عقلانی است. همین رویه رو، همین سنت الهی بر جوامع بشری حاکم. اون چه یک جامعه غیر عادل را، اون چه جامعه عادل را به عدل دعوت میکند امام است، امام حاضر. اون چه جامعه بشر را فرصت عدل میدهد، یعنی اگر اطاعت کنند، اگر بخواهند می توانند جامعه عدلی برپا کنند، او کیست؟ او وجود امامه، ولو غائبا ولو مستترا فرصت عدل است. یعنی اگر جامعه آماده شد برای اطاعت او، او آمادگی برای رهبری دارد، باید چنین چیزی باشه تا فرصت عدل باقی باشه. لذا اونجا گفته میشه لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، چون اگر حجت نبود فرصت عدل از جامعه منتفی میشه، یا خود عدل، یعنی هم خود عدل هم فرصت عدل. بهرحال مطلب دوم یا بند دوم از مطالبی که میخوایم در رابطه با معنای آیه مطرح کنیم، این است که میفرماید فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ. خب اولا این جمله نشان دهنده حرمت مخالفت با آنان است، یعنی این جمله دیگه به طور صریح تری بر وجوب اطاعت آنان دلالت میکند. میگه فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، مخالفت با آنان موجب میشود که حزب ابلیس بشود کسی که مخالفت میکنند. اگر مخالفت با آنان حرام باشه یعنی چه؟ یعنی اطاعت از آنان باشه. این همون فرمان روایی است، یه فرمان روایی میگه بیش از این است. این جمله دو مطلب میرساند، هم وجوب اطاعت از آنان رو میرساند، مقام فرمان روایی آنان رو میرساند، هم عصمت آنان رو. یعنی وقتی می‌فرماید مخالفت با آنان موجب این می‌شود که به حزب ابلیس بپیوندد اون کس که مخالفت می‌کند، یعنی اگر مخالفت نکند از پیوستن به ابلیس مسنون است و اگر مخالفت کند به ابلیس پیوسته است. خب اسمت هم همین معلوم میشه، اونها در رفتارشون، در گفتارشون هیچگاه تابع ابلیس نیستن، تابع شیطان نیستن. تابع شیطان نباشن این تابع خدا. دو تا راه بیشتر نیست در قرآن کریم برای بشر، دو راه بیشتر ارائه نشده، یا اتباع ابلیس که همون اتباع هواست، یا اتباع خدای متعال. هر راهی غیر راه خدا راه ابلیس. پس اگر پیوستن به اونها به معنی رهایی و جدا شدن از راه ابلیس است، معلوم می شود که پیوستن به اونها، همراه اونها بودن همیشه موافقت با امر و نهی خدا را همراه دارد. در هر جا، در هر گفتاری، در هر رفتاری مخالفت با اونها مخالفت با ابلیس است در هر رفتار و گفتاری. یعنی پس بنابراین هر رفتار و هر گفتاری که اونها انجام میدهند موافق با امر خداست، موافق با نهی خداست. این هم مطلب دوم که از این جمله فهمیده میشه. مطلب سوم باز فهمیده میشود که مخالفت با آنان منشأ اختلاف در جامعه اسلامی. این نکته مهم، حالا کسانی که پژوهشگران وحدتن از این روایت خیلی میتونن استفاده کنن که در این روایت تصریح شده علت اصلی پیدایش اختلاف در جامعه اسلامی چیست؟ مخالفت با اهل بیت است صلوات الله علیه. میفرماید فإذا خالفتها قبیلة من العرب اختلف، اگر مخالفت با آنان کنند اختلاف بینشون ایجاد میشه. مفهومش چیست؟ اذا لم یخالفوها لا یختلفو. علت اختلاف در بین جامعه اسلامی مخالفت آنان است. این سه مطلب رو ما از این جمله استفاده میکنیم. بنابراین این روایت که حاکم نقل می کند این روایت رو و می فرماید صحیح الاسناد، دلالت روشنی دارد هم بر فرمان روایی و هم بر اسمت که مدعای ما رو اثبات می کند که فرمان روایان بعد از رسول منصوبین برای فرمان روایی از سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالمباشره، اینان شرط عصمت در اونها لازم است، مدارای شرط عصمت. آدرس این روایت المستدرك على الصحيحين جلد 3 صفحه 115 حدیث شماره 4758. این حدیث رو دیگران هم روایت کردند از علمای اهل سنت در منابعشان، در مصادرشان. متقی هندی در کنز الامال این روایت رو از طبرانی در کبیر، از ابن ابی شیبه، از ابی یعلا در مسندش و از دیگران روایت می کند به اسنادشون. عن سلمة بن الأكوع، اون روایت قبلی از ابن عباس بود، این روایت از سلمة بن الأكوع است. سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قال رسول الله صلى الله عليه وآله النجوم امان لأهل السماء و اهل بیتی امان لأمتی. این لفظ با لفظ قبل متفاوته و می شود گفت که اصلا این روایت مستقلی است، چون در این اگرچه هر دو روایت اهل بیت را امان لامت الرسول می دانند، منتها در اون روایت قبلی من الاختلاف توش بود، این به طور مطلق است، امان است لامت. حالا بیشتر بحث خواهیم کرد در جلسه آتی که با توجه به آیه کریمه الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. امن امن الهی مخصوص کسانی است که لم یلبسوا ایمانهم بظلم. پس اگر اهل بیت بخواهند منشأ امان برای امت باشند، باید خود این اهل بیت مصداق لم یلبسوا ایمانهم بظلم باشد. از این جهت دلالت بر عصمت آنها میکند. اولئک لهم الامن، اونها هستند که خدا به اونها امن میدهد و اگر دیگران امنی دارند از سوی خدا، امن الهی به وسیله اینهاست. اینهایی که از سوی خدا به اونها مستقیما امن داده میشود، لم یلبسوا ایمانهم بالظلم، ایمانشون هیچ مشوبه به ظلم نیست، مشوبه به معصیت نیست، معصومند، معصومانند که محبط امن الهی هست و محل نزول امن الهی هست. اگر دیگران به امنی از سوی خدا میرسند، توسط اینان است که امن به آنها میرسد و اینها کسانی هستند که لم یلبسوا ایمانهم بظلم و اولئک هم المهتدون. ولذا گفته این که بله درسته، بله بدون انضمام آیه هم میشود استدلال کرد به این روایت، منتها با انضمام آیه روشنتر میشود دلالت آیه بر عصمت اونها و همچنین بر فرمانروایی اونها، که ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد.